بحث ما در ارتباط با هیئت رهبری بود، فرمان شخصی هم بسیار سیستمی رو خوندیم، هیله دومی رو که شما مطرح کرده بودن رو مطرح کردیم. من اجازه بدید که کامل فرمایش ایشون رو در بیع مسیح مطرح کنم، چون دیروز در ارتباط با اینکه ایشون منظورشون چیه احتمالاتی رو دادیم، ولی نظر ایشون رو در ارتباط با بیع مسیح مطرح کنم که مبنایی که از ایشون مطرح کردیم کامل بشه. عرض کردیم در ارتباط با معامله نسیه متقدمین ما فتوایی داشتن که فتوای آقای سیستمی شبیه با فتوای متأخرینه و به خاطر این با فتوای مشهور متأخرین تفاوتهایی داره. حالا من کامل فرمایش ایشون رو در ارتباط با بیع نسیه مطرح کنم تا ببینیم ایشون بیع نسیه رو در چه صورتهایی باطل یا حرام میبینم. ایشون در ارتباط با بحث ربا، این نکته که عرض میکنم منهاج جلد دو صفحه 73 منهاج ایشون، منهاج آقای سیستمی جلد دو صفحه 73، ایشون در ارتباط با ربای معاوضی دو تا شرط رو مطرح میکنن، چون عمده فقها هم معتقدن ربای معاوضی با این دو شرط تحقق پیدا میکنه. یک شرط عبارت است از این که بین دو جنس اتحاد جنس باشه، نکته دوم عبارت است از این که مکیل و موزون باشن. پس در ربای معاوضی غیر از ربای قصدی، ربای معاوضی اگر دو شیئی که قراره به تفاضل با هم داد و ستد بشن جنس واحد باشن، و همچنین اون دو شیئی که بینشون معاوضه صورت میگیره اگر قرار باشه که مکیل و موزون باشن، در این صورت میگم ربای معاوضی تحقق پیدا میکنه. اما این سیستم میفهمن که این دو شرطی که گفتیم اینها در ارتباط با ربای معاوضی نقد است، اما در ارتباط با معامله نسیه ایشون میفهمن که اگر دو شیئی که قرار با هم مبادله بشه از مکیل و موزون باشن ولو اختلاف جنس داشته باشن، اگه به تفاضل خرید و فروش بشن ایشون میفهمن حرام بره باست. پس در معامله نسیه اگر دو شیئی که خرید و فروش میشن مکیل و موزون باشن ولو اتحاد جنس نداشته باشن، ایشون میفهمن این معامله ربوی است. خود ایشون مثال میزنن، مثلا 100 کیلو برنج رو به 100 کیلو گندم بفروشید، ولی اون 100 کیلو گندم رو یه ماه دیگه بخواید بگیرید،
تفاضل باشه.
خب این تفاضل حکمیه، زیاده حکمیست، زیاده عینی نیست، زیاده حکمیست. اصلا یادتونه که گفتیم زیاده یا عینیست یعنی 100 کیلو 110 کیلو، یا زیاده زیاده حکمیست. زیاده حکمی اینه که یک طرف رو نقد میدید، طرف دیگه نسیه است.
در معامله نسیه پس تفاضل باشد دیگه من
نداره، یعنی در معامله نسیه تفاضل حکمی همیشه هست، ممکنه عینی هم باشه ممکنه نباشه. خب پس ایشون میفهمن که در معامله نسیه اگه مکیل و موزون باشن شرط اتحاد جنس وجود نداره، و ایشون میخوان بفهمن این خودشی که از اقسام رباست. خب پس عوضان مکیل و موزون باشن ولی جنسشون هم مختلف باشه، فهم جایز نیست. البته تعبیر ایشون اینه که صحت معامله مشکله، یعنی بازم ایشون فتوای صریح ندادن، فقط صحت معامله در نسبه این موارد مشکله. خب این یک صورت. صورت دومی که ایشون مطرح میکنن اینه که عوضان معدود باشن، مکیل و موزون نباشن و اتحاد در جنس داشته باشن و زیاد عینیه باشن. در این صورت هم معامله مشکل صحتش. پس عوضان معدود باشن، جنسشون متحد باشه، زیاده هم عینیه باشه. مثالی که خودشون میزنن اینه که شما 10 تا مثلا گردو بدید به 15 تا گردو یک ماهه. فرض اینه که معامله نسی اصلیه، 10 تا گردو به 15 تا گردو یک ماهه. خب گردو معدوده و از این طرف هم جنس واحد هم زیاده، هم زیاده عینی هست، یعنی 10 تا به 15 تا است. و الا اگر همینجا زیاده حکمیه باشه، 10 تا گردو به 10 تا گردو یک ماهه، زیاده حکمی هست دیگه، این دیگه گویا مشکل نداره. پس معدود باشن، اتحاد در جنس داشته باشن، زیاده هم زیاده عینیه باشه، ایشون میفهمن که مشکله عمر نسیش دیگه. بله، یا در حد احتیاط و وجود.
راهی
یک ماهی باشه، نه است
ماهی
که نیست گرد؟ البی نسیه است.
زیاده زمانی اجتماعی
بوده؟ زیاده زمانی در اینجا؟ نسیه دیگه، چون میخواد معامله نسیه باشه دیگه.
نه، از درمی که خود زاده معامله که نسیه هست. حتی زیاده نسیه غیر از زمانی بوده؟
زیاده اینی دیگه از میخواد
زیاده. آره، این سودی نیست
زمان که زیاده حکمیه است. میکنید زمان کلن زیاده حکمیه است، یعنی مثلا شما 1 کیلو گندم رو به 1 کیلو گندم یک ماه خرید و فروش میکنید، اون 1 کیلو که یک ماه هست زیاده حکمی داره، نه زیاده عینی. قبلا عرض کردیم احسان زیاده، زیاده حکمی، زیاده عینی، زیاده وصفی، احسان زیاده رو قبلا عرض کردیم. خب من چون مطلبی رو در ارتباط با کلام ایشون در رابطه با معدود مطرح کردیم، عرض کردم که حالا کلا کامل فتوای ایشون رو مطرح کنیم در بحث معدود. نظر ایشون اینه پس تمام معدودات اگر جنس واحد باشن زیادشون هم اینیه باشه، قرار باشه که ما اینها رو به تفاضل هم زیاده اینیه خدمتش کنیم، به نسیه جایز نیست. اما به نقدشون مشکل بنده همینجا یه نقد شما خرید و فروش بکنید 10 تا گردو رو 15 تا گردو خرید فروش بکنید نقدن محضوری نداره، ولی یه قرار باشه نصیحتن خرید فروش بکنید مشکل داره. بسیار خب، این مطلب بود که از ایشون مطرح کردیم. ما به کلام آقای سیستمی به این بخشش رسیدیم که ایشون فرمودن اگه قرار باشه 100 دینار رو به 120 دینار به صورت نسیه شما خرید و فروش بکنید، فرض ربوی نیست اما صحت بیعش محل اشکاله. ولی استدراکی کردن، استدراکی رو داشتیم احسن کردیم، درسته کلام دیروزشون به استدراک رسید. ایشون فهمیدن که البته اگر قرار باشه که 2 تا عرض باشن، یعنی همجنس نباشن دیگه، مثلا شما پول ایرانی رو به پول عراقی بخواید مبادله بکنید و مهلت دارم بخواد این اتفاق رخ بده، ایشون میفهمن که مشکلی نداره. پس اگر عرض واحد باشن که میشه همون جنس واحد، ایشون فهمیدن که در این که این چنین بگی صحیح باشه محل اشکاله. اما اگر این پول ها متفاوت بودن، میتونید این پول ها رو مبادله بکنید ولو این که به لحاظ قیمت متفاوت باشن. از شما در حقیقت پولی رو خریدید اما به مدت که فرار کنید از بحث ربا. یه میلیون قرض گرفتید، میخواید یه میلیون و صد هزار تومن برگردونید، اینو در قالب یه بیع و شرا انجام میدید، میگید که مثلا من 100 دینار عراقی میخرم که در دو ماه دیگه این مقدار پول ایرانی به شما بدم. این در حقیقت یه حیله است و ایشون میفهمن این حیله مشکلی نداره. بعد این سیستمی میفهمن شما میتونید در این مدل خرید و فروش اون زمان تحویل در حقیقت همون پول اصلی رو تحویل بدید، یعنی لازم نیست که حتما دینار عراقی بدید. همین مثالی که الان زدم، شما 100 تا دینار عراقی خریدید به یه مبلغی که دو ماه دیگه پولشو بدید. خب دو ماه دیگه شما میتونید همون پول ایرانی رو بدید، یا از اول فرض کنید که حالا این که پول ایرانی شما معاملتون این بود، از اول شما مثلا پول ایرانی و عراقی رو مبادله کنید که الان یا در تاریخ دیگه پول عراقی بگیرید، ولی با وجود این میتونید در همون زمان خودش هم جنس رو بدید. یعنی کلن این ثمن مثمن به پول ایرانی یا به پول عراقی بدون اختلاف در جنس ایشون میفهمن قابل مبادله است. پس این که ما گفتیم دو تا پول غیر هم جنس رو خرید و فروش بکنید، در زمان تحویل ممکنه که هم جنس به هم بدید، ولی اونی که ما معامله کردیم غیر هم جنسه.
هم جنس با تفاضل
و بله دیگه با تفاضل دیگه. یعنی شما مثلا پول عراقی رو میاد محاسبه میکنید، این قدر میارزه، به همون مبلغ پول ایرانی میدید، پول ایرانی میدید یا میگیرید. ایشون میفهمن که این مشکلی نداره.
چون کلی دزدیدن هست یا شهرش
بله دیگه. یعنی کلن اینه که شما در زمان تحویل ضرورتی نداری که این اون پول رو بدید، میتونید با هم مصالحه کنید یه چیز دیگه بدید. البته ایشون تعبیر به مصالحه نکردن، اما من این عبارت ایشون رو میخونم. نه کلی فزن، خب دینار در زمه شماست نه ریال ایرانی. کلی فزنه میکنید اگر شما دینار عراقی خریدید، اونی که در زمه شماست دینار عراقی است، ولی ایشون میگن شما میتونید پول ایرانی تحویل بدید.
مالیاتش
نه، مالیات خب کلی فزلمه بازم دینار اراده اومده در زمین شما.
شخص دینار اراده
رو نه نه شخص دینار نه، ولی کلی دینار. مثل اینکه شما دلار اگر بدهکار باشید، شما موظفی دلار بدید، بگید من قیمت دلار رو میدم، میگه نه من خود دلار رو میخوام.
ممنون آسیستانی.
حالا من عبارت ایشون میخونم، یه دو تا نکته هست در عبارت ایشون باید تأمل کنیم. ایشون فهمن نه لا مانند انگبی از بنک مبلغم که معت دینار نسیتن الا شهره مثلا و یجعل السمن المعجل عملتن اخرى تزید و قیمت و از معت دینار به موجب اسعار صرف العملات به مقدار ما تزید و محولشون علم نه و فی نهایت المده و فی نهایت المده یمکن ان یأخذ البنک من المشتری العمله المقرره او ما یساویها من الدنانیر لیکون من الوفاء بغیر الجنس. میتونه در پایان مدت بانک از مشتری همون ارز مقرر رو بگیره یا مایوسابی ها من الدنانیر بگیره. میتونه بگه آقا من به تو دینار فروختم، دینار بده. میگه برابر با دینار دلار رو من بده. خب چرا میتونه بگه شما بدهکارید به من بگه، درسته؟ پس با این خرید فروشی شده شما به من بدهکارید. منی که از شما طلب دارم میگم که با گرفتن مثلا فلان پول هم من ابراز ذمه میکنم. پس در آخر مهلت هم به هر حال طلبکار میتونه بگه که اگر تو پول ایرانی هم دادی یا فلان ارزم به من دادی ذمت بریه، مشکلی هم نداره. پس ضرورت نداره که در تحویل و تحول دقیقا همون مورد معامل تحویل و تحول بشه.
کار میتونه
اگه طرف مقابل راضی باشه، اگه راضی نباشه. اگر طرف مقابل راضی باشه میتونه. عرض کردم که شما دلار به من بدهکاری، من میتونم بگم نه فقط دلار میخوام ازتون، ولی اگه من راضی بودم که شما ریال ایرانی بدید تومن بدید، خب تومن بدید.
پس خیلی قاعده خارج نشد دیگه، همون قاعده همه این معاملات
بود. بله دیگه، عرض کردیم که نیاز به مسئله ایتون کسی نه. اما اون نکته که من گفتم حالا اونش باید فکر بشه، اما یه جایی شرط بشه همین. یعنی ما میان در حقیقت دینار عراقی رو به تومن ایرانی خرید و فروش میکنیم و شرط میکنیم که تو آخرش هم باید مثلا تومن ایرانی به من بدی. آیا این معامله معامله صحیحه یا معامله صحیح نیست؟ اگه شرط نکنیم، خب ایشون فهمن بانک میتونه بگه که من یه عرضی برابر با این قیمت ازت نشون
که نمیتونه
چی فهمون؟
یعنی نمیتونه بکنه که من حتما اون موقع بازپرداخت کنیم بگیم من فقط تومن میدونم، اون که مورد معامله دلار.
نه، اون نمیتونه ملزم کنه. بانک نمیتونه ملزم کنه، یعنی طلبکار هم نمیتونه بدهکار رو ملزم بکنه که تو برابر این عرض به من بده. مثلا فرض کنید شما 1,000,000 پول ایرانی بدهکارید، ملزمتون کنه که به جای 1,000,000 دلار بیارید بدید به من. ملزم نمیتونه بکنه. حالا شرط میتونه بکنه، کلام ایشون ساکته، ولی ظاهرا اگه شرط بکنه دیگه معامله میشه سودی. یعنی عملا باز تومن رو به تومن فروختید، دینار رو به دینار فروختید. پس شرط نباید باشه، ولی در پایان قضیه بانک میتونه بگه که تو اگه پول ایرانی بدی کافیه برای من، بدهکارم با توافق طلبکار میتونه برابر با اون قیمت رو پرداخت بکنه، ولی به صورت اشتراطی میکنه. وجهش در ناحیه بدهکار مصالحه، در ناحیه طلبکار ابراز ذمه است. یعنی میگه اگه تو پول ایرانی دادی، من ذمه تو رو بری میکنم. خب ایشون در حقیقت میگه این هیله پذیرفته شده است، پس ما میتونیم به خاطر اینکه از قرض ربوی فرار کنیم، بیایم پول رو خرید و فروش کنیم. وقتی پول رو خرید و فروش میکنیم، یه مبتلا به این مشکل هم نیستیم. حالا اجازه بدید من فتوای آیخویی رو نسبت به پول بخونم. به هر حال این بحث ما پارسال مطرح کردیم که آیا پول مکیل و ملزومه یا پول محدوده. مطمئنن اینه که پول همینطوری که مکیل و ملزوم نیست، چون کسی به کیلووات خرید و فروش نمیکنه. اونهایی هم که در محدود بودن پول تعامل داشتن، به خاطر اون پشتوانه پول بود که گفتن پول در حقیقت حواله و رسید است و خودش هیچ گونه مالیتی نداره. اون در حقیقت نشون دهنده یک پشتوانه است که اون پشتوانه در حقیقت مکیل و ملزومه. که حالا نمیدونم پارسال به این نکته اشاره کردیم، چون قرارمون اینه که بحث پول رو مستقلا بحث کنیم. اگر واقعا پشتوانه پول طلا باشه، احکام صرف هم در پول وجود داره. این تقابض در مجلس هم میخواد، اون باز خودش یه مسئله است. حالا اون یه بحثیست که در پول انشاءالله به تفصیل بحث خواهیم کرد. ولی خب اون ما آقارا میگن پول محدوده، مکیل و موزون نیست. چون پول محدوده و مکیل و موزون نیست، پس ربای معاوضی در پول معنا نداره، چون یکی از شروط ربای معاوضی این بود که مکیل و موزون باشه. درسته؟ پس حالا که پول محدوده و مکیل و موزون نیست، ربای معاوضی در پول معنا نداره. اما ما در دیروز عرض کردیم که باید وجه اغرایی داشته باشه. اگه وجه اغرایی نداشته باشه، در حقیقت شکل هیله میگیره و هیله رو در روای قضیه ما نپذیرفتیم. این عرضی بود که ما دیروز داشتیم. ولی اجازه بدید که من فتوای آیخویی رو بخونم. این مسئله که میخونم از منهاج ایشونه، مسئله 220ه. ایشون فهم الاغراب و ندیگر نمالن تکر من المکیل اول موزون لا یزید فی هر ربا. اوراق نقدی چون نکیل و موضوع نیستن، یه ربا در اونها معنا نداره. البته ربای معاوضی دیگه، چون در ربای معاوضی باید ثمن مثمن نکیل و موضوع باشه. فیجوز و تفاضل و فلبیده ها، پس شما میتونید پول رو با تفاضل خرید و فروش کنید. فیجوز و تفاضل و فلبیده ها، لیکن ازالم تکن معاملت و شخصیه لابد من صحت معامله من امتیاز سمن هنه مستن. ایشون فقط شما وقتی اوراق نقدی رو میخواد خرید و فروش بکنید، یا معامله معامله شخصیه است. معامله شخصی اینه که این مثلا 10,000 تومانی رو میفروشن به فرض بکنیم 15,000 تومان، این 10,000 تومان به اون 15,000 تومان، این معامله شخصی است. ایشون فقط اگر معامله شخصی نباشه، یعنی شما کلی پول رو بفروشید، بگید من 10,000 تومان به فروختم، نه این 10,000 تومان، این 10,000 تومان معامله شخصی است، ولی اگر نگید این 10,000 تومان، بگید 10,000 تومان کلی به فروختم، ایشون فقط لیکن ازالت تکنه معاملت و شخصیه لابد در صحت معامله من امتیاز ثمن عن المسلم. اگه معامله کلی باشه، باید بین ثمن و مثمن یه میزی وجود داشته باشه. بعد ایشون فهمن که بیع دینار عراقی فزمه به دینار کلی. اگه شما قرار معامله کلی بکنید، باید یه تفاوت و امتیازی داشته باشه. بلا بگید من 10,000 تومن رو به 11,000 تومن کلی میفروشم، این هیچ امتیازی وجود نداره. در معامله شخصی امتیاز وجود داره، چون این 10,000 تومان غیر از 10,000 تومانه، ولی در معامله کلی این چنین امتیازی وجود نداره. ایشون میفرمان که لابد در صحت معامله من امتیاز سمن عن المسمن کبیع دینار العراقی فی الذمه به دینار کویتی او به ریال ایرانی مثلا، و این باشه امتیازی وجود داره میشه. ولا یجوز و بیع دینار عراقی به مثلهی فزرمه، دینار عراقی رو به مثل دینار عراقی در زمه نمیشه خرید و فروش کرد، چون وجه امتیاز نداره.
در صورت که نرد باشه
چی فهم؟ در
صورت که نرد باشه خب مثلی باشه امتیاز نداره؟
یعنی امتیاز که نداره، یعنی مایزی بینشون وجود نداره. پس می کنید ایشون فهم اوراق نقدی چون نکیل و موزون نیستن، ربا درشون نیست. در اوراق نقدی در معامله شخصی شما میتونید پول رو خرید و فروش بکنید، و این پولی که خرید و فروش میکنید لازم نیست که حتما مثلا دو تا عرض متمایز باشن. اونی که آی سیستانی فهمدن حتما باید دو تا عرض متمایز باشن، عرض واحد 100 دینار به 120 دینار خرید فروش نشه. ایشون فهمان در معامله شخصی مشکل نداره، ولی اگر معامله کلی باشه، ایشون فهمان بین ثمن و مثمن باید امتیاز باشه. بعد مثال زدن مثل بیع دینار عراقی به دینار کویتی، که بیع دینار عراقی فزمه به دینار کویتی. حالا ممکنه ما در اینجا از کلامیشون استفاده نکنیم که ضرورتاً تبدل ارزه. مثلا فرض کنیم بگیم که من 10,000 تومان کهنه به شما میدم، 11,000 تومان نو به من بده، یعنی اینم یه نوع امتیاز دیگه. اون امتیازی که ایشون میفرمند که بیع دینار عراقی به دینار کویتی یه مثال بود، ولی مهم این بود برای ایشون که امتیاز وجود داره. چجوری در معامله شخصی امتیاز وجود داشت؟ اگر در بیع کلی هم امتیاز وجود داشته باشه، این خرید و فروش میشه جایز و صحیح. خب عرض کردم امتیازش میتونه چی باشه؟ امتیازش به این باشه که شما بگید پول نوکهنه با هم خرید فروش میکنید.
مثال کویتی در عراقی تفاضل هم دارن به هم ندارن، امتیاز که خب همین کویتی عراقیش میشه امتیازش
درسته،
تفاضل هم فرق شده که دارن نه.
خب ایشون گفت یجوز و تفاضل شد بری بگیم
مثلا تفاضلشون
نه، ایشون میخوام بفهمن که صحت معامله اینه وقتی که اینطوری شد تفاضلش جایزه، چون معدودن دیگه. در زمان آقای خویی بیع معدود به نصیه رو مشکل نمیدونه اصلا، این فتوای آقای خویی و فتوای آقای سیستانی جنگزی متفاوته. بعدیشون میفهمن نه این تنزیل الاوراق را برسه به این مطلبا در ارتباط با تنزیلشون میفهمن همیشه تنزیل جایزه، تفاضل جایز نیست ولی تنزیل جایزه. پس تنزیل بدون مایز هم صحیحه. تنزیل همینه که مثلا شما 1,000,000 به من بده کاری، قراره که این 1,000,000 رو 5 ماه دیگه بدید، سررسیدش 5 ماه دیگه. من به شما میگم که به جای 1,900,000 تومان بده علاوه بده. ایشون میفهمن تنزیل کلن جایزه. تنزیل همینی که شما یه مبلغی رو کم میکنید و اون دین معجل رو دین حال باشید کنید، مثل خرید و فروش چک. مثلا چک 2 ماهه رو الان شما به این مبلغ پایین تری میخرید. البته چک باید واقعا دین واقعی باشه دیگه، چه که سودی خرید فروش نمیشه. و هر حالشون در ارتباط با تنزیل میان مشکل نداره، شما میتونید پول ایرانی رو به پول ایرانی ولو کلی تنزیل کنید. مثلا شما 1,000,000 که من بدهکاری، 1,000,000 شخصی که بدهکار نیستید، 1,000,000 کلی بدهکارید. شما میتونید اون 1,000,000 از هر پولی به من بدید، درسته؟ من میگم به جای اون 1,000,000 کلی بیا 900,000 تومان کلی به من بده، ولی همین امروز به من بده، شما هم قبول میکنید. پس 1,000,000 رو من به 900,000 تومان فروختم. این خرید و فروش اما به تنزیل نه به تفاضل. ایشون میفهمن در تنزیل این مسئله نیست، این تنزیل الاوراق لا بأس به این مسئله. گفتم فتوای زلطای خویی هم در ارتباط با بحث پول مطرح کنیم که ایشون تفاضل رو در پول مشکل نمیدونستن. دیگه اون شرطی که ما مطرح کردیم که اقلایی باشه ایشون مطرح نکردن، دقت کردید؟ ایشون بودن در معامله شخصیه شما میتونید با تفاضل پول رو خرید و فروش کنید. خب حالا میشه من الان بگم که آقا 1,000,000 رو به شما به 1,100,000 فروختم؟ فتوایشون رو خوندیم میگم. یک کسی بگه آقا من قرض نمیدم، 1,000,000 رو به 1,100,000 فروختم. خب ایشون فهمدن اگه شخصی باشه بگم من این 1,000,000 کردم دستانه بهت فروختم به 1,100,000. میدونید اون نکته سال اینه که شخصی بودن معامله در دو طرف باید باشه یا در یک طرف کافیه؟ اگر در یک طرف کافی باشه شما میگید آقا من این 1,000,000 که الان تو دستانه بهت فروختم به 1,100,000 کلی که یه ماه دیگه بهم بدیم، یک طرفش شخصیست یک طرفش کلیست. ولی اگر دو طرف لازم باشه شخصی باشه اون دیگه باید هم 1,100,000 حاضر باشه هم 1,000,000 حاضر باشه. یعنی مثلا من بگم این 1,000,000 رو بهت فروختم، به این 1,100,000 که تو دست توست که اون 1,100,000 رو یه ماه دیگه بدی، ولی یه ماه دیگه باید چی رو بده؟ باید همین 1,100,000 رو بده شخصی. تا به اینجا روشن شد؟ پس در این فرض درسته، چون ایشون میگن که معامله پول درسته. من 1,000,000 رو همین 1,000,000 رو شما فروختم به این 1,100,000. حالا یه ماه دیگه که شد شما 1,100,000 رو خرج کردی، خب بندم قراره که از شما بگیرم. میگم من 1,100,000 شخصی از تو خریده بودم، ولی تو هر 1,100,000 که دادی من ابراج میکنم. پس ما معاملمون شخصی بود، یعنی 1,000,000 به 1,100,000 من فروختم. خب حالا یه ماه دیگه چی شد؟ یه ماه دیگه من قراره از تو پول بگیرم، مثل اون بانکی که در مسئله های سیستانی بود، منی که قرار از تو بگیرم میگم هر 1,100,000 که آوردی برای ما خوبه، درسته؟ این میشه چی؟ این میشه ما آمده
نسیه میشه
نسیه در روی بشه خوبی باشه، الان باشه
میشه
خصم کنه یه دو مطال تحمیلش بردن باشه، ملاک نسیه نمیشه تحمیلش بردن باشه فقط، ملاک نسیه باشه کلی باشه که بردن باید بدیم. نه نسیه ضرورتی رو کلی میدن نیست. ولی اینی که از کردیم در فرض غیر اشتراطه، یعنی اگر از اول شرط بکنیم این قضیه رو باز همون مشکل دوباره برمیگرده، ولی شرط نکنیم. به هر حال این آقای طلبکار اون زمان میتونه ابراء کنه ذمه این رو ولو به 1,100,000 دیگه، خب ابراء ذمه میکنه. درست شد؟ شرط کنه که من درسته که معامله شخصی کردم، اما شرط میکنم که تو 1,100,000 کلی به من تحمیل بده. یعنی از اول معامله اینو شرط بده. خب من چون میخوام فتوای آرزویی رو برسیم، ما تا الان این فتوایی که این مسئله که خوندیم به ذهن میاد که اگر معامله شخصی باشه خرید و فروش باشه نداره، درسته؟ اما دیروز یه مسئله من از آقای تبریزی خوندم و گفتم آقای خویی هم چه مسئله دارم و اون این بود که اگر 100 دینار یک کبریت رو به 120 دینار شما بفروشید، به 120 دینار مثلا یه ماه دو ماهه، آقای تبریزی فهمیدن این صورتش بیعه ولی واقعش قرضه. درسته؟ خب آقای خویی هم همین رو میفهمن در گیل هم، یعنی این صورتش خرید و فروشه ولی واقعش قرضه. خب با توجه به اون مسئله حالا اونو با این زمینه کنیم چی میشه؟ این میشه که آقای خویی میفهمن خرید و فروش پول به صورت شخصی و نقد جایزه، اما به صورت نسی واقعش قرضه، شکلش بگیره. پس ما باشیم این مسئله و بگیم جایزه، ولی با توجه به اون مسئله دیروزی که خوندیم ماحصل فرمایش آقای خویی این میشه که اگر مدت درش وجود داشته باشه این واقعش قرضه، شکل شکل بگیره ولی واقعش اینه که شما قرضه، یه قرضه لبنیست. پس خرید و فروش پول به صورت نقد با تفاضل جایزه، البته در معامله شخصی. در معامله کلی باید یه وجه میزی داشته باشه، یعنی یه تمایزی بینش باشه، درسته؟ ولی اگر همین خرید و فروش نسیه باشه، نه از بابی که نسیه مشکل داره، از باب این که واقعی کار شما قرضه. یعنی شما بگید من مثلا 1,000,000 رو به 1,100,000 یک ماهه باید فروختم، می فهمم این که قرض داری، اسمش رو گذاشته خرید فروش، این همون قرض داره بگیر. پس با توجه به اون مسئله که من دیروز رو به تزمین های تبریزی خوندم، ولی آرخویی هم این مسئله رو دارن و با توجه به این مسئله ایشون میخوان بفهمن خرید و فروش پول در معامله نقد جایزه، در معامله غیر نقد به حتما باید واقعش خرید و فروش باشه، مثل خرید و فروش دو تا ارز به هم، مثلا شما دلار بخرید دینار بخرید، ولی اگه قرار باشه که جنس واحد باشن ایشون فرمودن که این صورت بیع رو داره ولی واقعش هست.
اگر
این دیگه اشکالش در همین در قرض همینه که به ازای اونی که شما گرفتید به صورت کلی دستم، ولی اینجا چون شما قرارتون اینه که آخرم کلی بگیرید، این آقا که این 1,100,000 رو نگه نمیداره، تو اگه شخصی بفروشم یعنی واقعا 1,100,000 رو نگه داره و همین رو به شما پرداخت بکنه و شما قرارتون در معامله همین باشه، نمشکل نداره. البته اینه که ما عرض کردیم استنباط از فتواییشون بود، مسلح نه
فتواییش هم رو نکنه
ولی درد نمشه نگرش دارم. البته ما میکنید یه بحثی رو پارسال داشتیم که اصلا شرط کردن یعنی چی؟ من فقط چون رفقا بعضی اون پارسال نبودن اشاره میکنن، بحث در این بود که اشتراط در عقد، یعنی ما صریحا یه چیزی رو بگیم این میشه اشتراط در عقد، یا نه صرف این که بناء متعامله یک چیزی هست میشه شرط عقد. یعنی بناء ما از اول اینه که این 1,100,000 شخصی رو نه من تحویل بدم نه شما تحویل بگیریم، اصلا بنا مونه ولو اسمشو نمیاریم، این هم یه نحوه اشتراط دیگه، چون مبنیاً بر این داریم معامله رو واقع میکنیم. یه بحثی بود که پارسال ما مطرح کردیم، این که میگن اشتراط در عقد باشه یا نباشه، منظور از اشتراط چیه؟ آیا اشتراط یعنی در ضمن عقد به صورت صریح ذکر کردن این میشه اشتراط؟ یا اگر ما در ضمن عقد هم یه چیزی رو به صورت صریح ذکر نمی کنیم ولی بنای متعامله همینه، از اول ما معامله کردیم که این پول شخصی رو تحویل ندیم، یه پول کلی تحویل بدیم. اونم میخواد یه پول کلی تحویل بگیره. این بنا در معامله خودش نحوه اشتراطه. پس اشتراط یعنی هر چیزی که متعامله یا به صورت صریح یا به صورت غیر صریح مبنیان بر اون معامله رو منعقد میکنن. این میشه اشتراط در معامله. یه بحثی بود که پاسا مطرح کردیم، آقایون هم در فتاواشون مختلفن، بعضی ها منظورشون از اشتراط یعنی شرط صریح، بعضی ها منظورشون از اشتراط عبارت است از همون چیزی که معامله مبنیان بر اون واقع میشه. در حال این دوتا معنی کلی در باب اشتراط وجود داشت که وقتی میگیم شرط نباشه شرط باشه چیه؟ حالا تو ادامه این مسئله هایی هم که میخونید بعد شما اختلاف آقایون رو در تعریف اشتراط همونطور کشف میکنید. استاد
راست
تفاوت
های پولی باعث شدن بین شخصی بودن معامله و پولی بودن این قصدش چیه؟ یعنی در چرا اگر شخصی باشه تمایز نیاز نیست؟ اگر شخصی باشه
بله کلی میشه.
آیا اینه که همون که پول شخصی یا پول نفس شخصی بودن رو تمایز شخصی، یعنی این پول با اون
میگن در بی حتما در سرانوسمن متفاوت باشه. در قرض این گونه نیست. قرض اینه که شما یه میلیون قرض میگیرید از یه آقا که یه ماه دیگه بدید، درسته؟ ماه دیگه که میشه شما یه میلیون رو میخواستید به کاری بذارید، هیچ دستش نذارید، اما یه میلیونی که گرفتید برمیگردونید به آقا. پس دقیقا اونی که به عنوان قرض گرفتید همون هم به عنوان ادای قرض میدید. پس در قرض میشه اون مالی که شما قرض گرفتید و اون مالی که ادا کردید عیناً یکی باشه، ولی در بین اتفاق نمیتونه بیفته. یعنی شما نمیتونید مثلا این 10 کیسه برنج رو بخرید که همین 10 کیسه برنج رو به آقا تحویل بدید. پس سنن و مصمن حتما در بین باید متفاوت باشن، درسته؟ از این جهتی که آقا خوبیم فهمن اگر بین میکنید حتما باید بین این دوتا تمایز وجود داشته باشه. ولی تمایز شخصی، تمایز شخصی اینه که یک کیسه برنج مثلا فلان با تمام خصوصیات در برابر اون کیسه یه برنج دیگه، نه در تمام مختصات با هم شریکن. فقط شخص این و شخص اون متفاوته. این 10,000 تومان با اون 10,000 تومان متفاوته، ولی در تمام خصوصیات یکسان. پس یه تمایزی بینشون هست. نمیتونیم بگیم دقیقا همونی که سمنه مصمم بود. یعنی به خاطر اینه که ما در بی گفتیم حتما باید سمنه مصمم متمایز در هم باشن. شما بگید من 10,000 تومان به 10,000 تومان فروختم، تمایزی نداره 10,000 تومان به 10,000 تومان که معامله نمیشه. پس باید این 10,000 تومان با اون 10,000 تومان یه تفاوتی بکنه که سمن و مصمن بشن. ولی 10,000 تومان کلی با 10,000 تومان کلی هیچ گونه تمایز نداره. انتراس اولی
نداره که تمایز مرگی
به تو یعنی باید متمایزن تحمیل بکنه.
یعنی از اون چیز داره به 10,000 تومان معامله میکنه، خب تمایز دو تا 10,000 تومان لازم نیست که بگیم مثلا این جدایی چون او دو تا بفهم.
خب چه فهم میکنه در زمان در زمان
تمایز هم تمایز ها آسه
نه چون کلیه، نه وقتی کلیه نکنی شخصی میگه نه این تمیزتر این کسیفتر مثلا این وچی داره دیگه. ولی شما میگید 10,000 تومن من به 10,000 تومن فروختم، 10,000 تومن کلی به 10,000 تومن کلی، حالا تو میتونم خریدارش نیست. 10,000 تومن کلی با 10,000 تومن کلی اینه که هیچ تمایزی ندارن. سمن مصمم باید تفاوت بکنه دیگه، تفاوت نداره 10,000 تومان به 10,000 تومان. وجه فرمایش آقای خویی در نظام تمایز در بیع کلی ظاهرا همینه که در بیع این صورت شون فرمایم که خب بیع این صورت نگرفته. یکی
شخصی مکنی
که تمایز نمیتونه که
هر
دو
پول مثلا
نو هست،
هر
دو از ما گرفته میگنی 10,000 تومان. این 10,000 تومان غیر از 10,000 تومان درست
اوغلایی
هست مثلا؟ ها اون بحث صفحه رو عرض کردم. آقای اصلا نسبت به اون قضیه که این بی باید اوغلایی باشه مطرح نمی کنن. پارسال هم عرض کردیم که آقای خوی این فهمن بی صفحه باطله، اما بی صفحه باطل نیست. به خاطر ایشون نمیگن حالا حتما باید یک جهت عقلایی داشته باشین خرید و فروش، چون ایشون جهت عقلایی رو در بیع شرط نمیدونن. روشن شد ازم؟ ایشون جهت عقلایی رو در بیع شرط نمیدونن، ولی خب من پارسال عرض کردم که بعضی از فقها میگن نه، معامله باید جهت عقلایی داشته باشه، به خاطر معامله سفیهانه باطله. معامله سفیهانه باطله پارسال فکر کنم اینو گفتم دیگه. من بعضی از چیزایی که به شما گفتم که پارسال گفتم دیدم خودم نوشتم اینا رو، حالا ممکنه نوشتم ولی نگفتم، من خوب نوشتم اینو که حالا وارد باید بیان میکردم. نکنید آقا میفهمن باطن رو هم بالا کن بینکن به باطل، هر معامله سفیهانه احتمال به باطله. به خاطر این بعضی از آقا میفهمن اگر معامله سفیهانه باشه خودش از مصادیق احتمال به باطله. از این جهت معامله سفهی رو میگن جایز نیست. ولی آقای خویی نظرشون اینه که نه، معامله سفهی جایزه، و چون معامله سفهی رو جایز میدونن میگن مهم اینه که سناسمن متفاوت باشن که معنا داشته باشه انتقال شیعی در برابر شیعی. ولی اگر سناسمن واحد باشن دیگه مبادله مال به مال نیست، چون یه چیز دیگه مبادله نیست. بیع سفیه چون ما شروط اهلیت باید داشته باشن متعاقده، یکی از مسائلش اینه که مهجور نباشه، سفیه مهجور از تصرف نه. نه سفیه بودن معامله، یعنی یا آدم سفیه هم ممکنه معامله عاقلانه بکنه. ممکن نیست که یک آدم سفیه به قیمت چیزی رو بخره یا به قیمت بفروشه. اگر به قیمتم بخری یا بفروشه بازم معاملش باطله. چرا؟ چون اصلا کلن سفیه اهلیت معامله ندارن. پس بطلان بیع سفیه نه به خاطر اینی که انجام او سفهیست، اما یا عاقلانه هم خرید و فروش بکنه بازم معاملش باطله، چون اصلا سیاه و بسیاره اللهم صل علی محمد.
Продолжение следует...